اقتصاد کلان آفرین، مکرو میشه اقتصاد کلان. راجبه یکم سعی میکنم برای کسایی که اصلا نمیدونن اینا رو راجبش صحبت کنم و بعدم بگم که الان تو چه وضعیتی هستیم. ببینین آمریکا یه چیزی داره به نام فد که فدرال ریزرو، که یه چیزی مثلا تو مایه های بانک مرکزی یا یه نهادیه که کارش یه جوری کنترل اون شیرای اصلی اقتصاده. چرا اصلا هدف از این چیه؟ شما برین توی مثلا ویکی‌پدیاشو بخونین یا برین تو خود سایت فد نگاه کنین، سه تا هدف اصلی داره این نهاد. هدفش اینه که با مثلا دست زدن به سیستم های مثلا مانیتری یک کشور که بزرگترینش اینترست ریته و یا اینکه حالا توضیح میدم با چه سیستم هایی بتونه اقتصاد رو کنترل کنه به شکلی که سه تا اتفاق میخواد بیفته. یکی این که maximizing employment، یعنی میخواد که همیشه ما تعداد آدمایی که کار دارن تو کشور بیشترین باشه. این که خب یه چیزی که همه باش موافقن، یعنی میخوایم بیکاری تو کشور کمترین باشه. دو، استابیلایزینگ پرایسز، یعنی چی؟ یعنی که میخواد قیمت‌ها بالا پایین نره خیلی توی کشور. خب یعنی هدف فد اینه که قیمت‌ها رو بتونه تقریبا ثابت نگه داره، که مثلا شما هر روزی رفتین تو مغازه همون قیمت قبلی، اینه که هم برای هم مشخصه که چرا همچین چیزی خوبه. هدف ثابت، استابیلایزینگ ثابت نگه داشتن نیستش، هدف اینه که با یه سرعت خیلی کمی بره بالا، چون ثابت نگه داشتن معمولا برای اقتصاد میگن خوب نیستش، بهتر یک اینفلیشن، یه تورم کوچیکی داشته باشه اقتصاد. مثلا حالا الان عددی که الان خیلی متفق القولن به اصطلاح علما راجبش حدود 2%. خب حالا این عدد عوض میشه، ولی الان مثلا میگن 2%، چون اگه 0 باشه یعنی قیمتا اصلا بالا نره، باعث میشه که مردم نخوان پولشون رو خرج کنن، پولشون تو بانک نگه و باعث مثلا کندی اقتصاد شه، بعد یه ولاسیتی داشته باشه اقتصاد. خلاصه این هدف دومشه. هدف سومش هم بهش میگن moderating long term interest rate، یعنی باید بتونه این کار به شکلی انجام بده که interest rate که همون نرخ بهره بانکی میشه بکنم فارسیش که نه، توی ایران میگن نرخ بهره بانکی، اینو بتونه تقریبا ثابت نگه داره که مارکت بتونه تصمیم گیری کنه. این خیلی عدد مهمیه. چرا این عدد مهمیه؟ اصلا چرا interest rate یا بهره بانکی بالا یا پایین که بره؟ این همه برای اقتصاد و برای استاک مارکت و اینا مهمه. ببینین وقتی که به اینترست ریت و نرخ بهره بانکی به شکل یه پیچ مثلا گاز نگاه کنیم، چی میگم پیچ گاز، خب که وقتی نرخ بهره رو میبرم برعکسش میشه، وقتی نرخ بهره رو میبرم بالا، اینترست ریت رو میبرم بالا، اقتصاد سرد میشه و آروم میشه، وقتی میارنش پایین اقتصاد داغ میشه و شروع میکنه به اکشن. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید اگه نرخ بهره پایین بشه مثلا 0% باشه، خب که حالا زیر 0 هم داریم، کشورهای مثلا مثل ژاپن یا اروپا زیر 0 هم رفتن امتحان کردن تا مدتی، وقتی مثلا 0 باشه یعنی که شما اگه از من یه پولی، اگه مثلا حالا فد یا هر بانکی به شما یه پولی قرض، تئوریشو دارم فعلا میگم، اگر که یه پولی به شما قرض بده مثلا شما 20 سال بعد میتونید همون پولو پس بدین بدون هیچ سودی، بدون هیچ بهره. خب این باعث میشه چی؟ باعث میشه که آدم‌ها بیشتر قرض بگیرن، باعث میشه جریان پول تو کشور بیشتر بشه، مانی ولاسیتی بیشتر بشه، سرعت چرخش پول بیشتر بشه، آدم‌ها سریعتر بیزنس مثلا بسازن، استارتاپ‌های بیشتری بزنن، کمپانی‌های بیشتری بزنن، خرج بیشتری بکنن، کلاً اقتصاد گرم‌تر میشه و باعث رشد اقتصاد میشه. مثلا یه بالونی که توش مثلا چی گرمش کنین گنده میشه، اینم هم همین، اقتصاد هر چی گرمش کنین بزرگ و بزرگ بزرگتر میشه و خب خوبه برای همه، باعث میشه که مثلا قدرت خرید مردم بره بالا، پول دست همه بیاد بالا، کمپانی‌های بیشتری شکل بگیرن، این کمپانی‌ها برمیگردن به اقتصاد کمک کنن، آدمو هارم کنن. چرا این بده؟ حالا چرا چه مشکلی داره که اینا هی مثلا بیشتر کنن نقدینگی رو؟ ببینید وقتی نقدینگی از یه حدی بیشتر بشه، یعنی وقتی که اون مشکل این سیستم اینه که وقتی سود به اصطلاح اینترست ریت و بهره رو تا یه مدت خیلی زیادی پایین نگه دارین، مثلا حدود 0 ایجاد کنین، تورم خیلی زیاد ایجاد میشه، بعد عملاً پول ارزش خودش رو از دست میده. خب مثلا حالا دلار آمریکا یا هر چیزی هستش، با پایین آوردن اینترست ریت و با که انگار باعث میشه تورم بالا بره، ارزش پول کشور از بین میره. خب وقتی ارزش نشته باشه، کل اقتصاد، پایه اقتصاد بر اساس اون ارزش اون پول است دیگه. خب و مردم شروع میکنن، و یه مشکل دیگه هم که تو همون سناریو اولی که توضیح دادم، مردم شروع میکنن به بارو کردن زیاد، یعنی قرض گرفتن زیاد، و توی همون سناریوی اول که توضیح دادم که خب این باعث میشه که استارتاپ های زیادی شکل بگیره، کمپانی های زیادی شکل بگیره، خط تولید بره بالا، باعث میشه که نه تنها استارتاپ ها و کمپانی های خوب زیادی شکل بگیره، استارتاپ های احمقانه و ایده های احمقانه هم حتی تو این محیط فاند میشن. یعنی یه عده میگن خب این پول مفته، بریم قرض بگیریم کمپانی بزنیم، بعد مثلا یه کمپانیایی که اصلا چیز ندارن، مثلا هیچ مریتی ندارن و هیچ ایده جالبی ندارن. خلاصه این بین این دوتا نیروی به اصطلاح متناقض، این دوتا نیروی درگیر، کار فده که بیاد بین اینا تصمیم بگیره که این عدد رو یه جایی بذاره که نه خیلی اقتصاد گرم بشه نه خیلی سرد بشه، این چیزی وسط باشه که بتونه رشد به اصطلاح منطقی داشته باشه. خب حالا اتفاقی که افتاد، سال 2020 شد و همه در جریانیم و گفتن این ویروس اومد و به اصطلاح کووید شد و مردم چپیدن تو خونه هاشون. حالا وقتی مردم میچپن تو خونه هاشون اقتصاد یهو سرد میشه، خب اکانومی مثلا به اصطلاح رکود پیدا میشه و fear of recession، فکر کنم recession هم میشه همون رکود دیگه، درسته؟ رکود اقتصاد، فکر کنم این کلمه recession از رکود کم بدتره. Anyways راجب جنگ هم اگه شده کم صحبت میکنم، نهار نمیدیم اینجا. Fear of recession، ببین خب وقتی که کووید شد، خب توریسم تعطیل شد، رستوران ها تعطیل شد، اون به اصطلاح حجم اون شهرها که مردم میرن توش با هم اینتراکت میکنن، غذا میخرن، لباس میخرن، همه اینا فعالیت های اقتصادی کلن به اصطلاح اسلودان شد و این ترس از رکود و Fear of recession تو کشور چیز شد. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ حالا نشستن به اصطلاح فد و مثلا کسایی که به نوعی مسئول کنترل کردن این سیستم هن گفتن که برای که جلوگیری کنیم از این سیستم رو و نذاریم یهو اقتصاد به اصطلاح استاک مارکت کراش کنه و ریسشن تاپته، بیان اینترست رو بریم زیرو. خب دو تا کار اکشی فد انجام میده، چند تا کار انجام میده ولی الان دو تا بزرگاش شده. یکی این که اینترست ریت رو پایین نگه داره، نرخ بهره رو بالا پایین نگه داره که گفتن خب صفرش میکنیم فعلا تا زمانی که کووید تکلیفش مشخص بشه. این سال اولی بود که کووید اتفاق افتاد، گفتن اینو صفرش میکنیم. به اضافه اون زمان نمیدونم کیاتونه، هر روز صبح بلند میشدین S&P 5% پایین مثلا کراش میکرد تا 10% مارکت رو مثلا میبستن، همه فکر میکردن که دیگه آخر دنیا شده و تمومه دیگه، همه چی مثلا صفر میشه و فلان اینا. کاری که فد میکنه که موافق یا مخالف، که من شخصا مخالفشم، خیلی از این اکانومیستای مثلا مارن خیلی موافقشن، خیلی از آدمایی که چیز ترن مخالف کلن این تئوریان، این که شروع کردن به سر اسید خریدن. یعنی فد میگه که اوکی اگه قیمت ها در حال سقوطه، فد یا دولت آمریکا شروع میکنه یه سری از این اسید ها رو خریدن که بیشتر حالا باندای خودشه ولی خب اسید های دیگه هم وسط با اینا کوریلیشن دارن، حالا وارد اون قضیه نمیخوام بشن. خلاصه شروع میکنن اسید ها رو خریدن و به اصطلاح یه کفی میذارن برای مارکت، میگن آقا از اینجا اگه دیگه سقوط جدی تر شد ما خودمون میایم میخریم که پولش بدیم به بالا. خب این اتفاق خیلی افتاد، نتیجه اتفاق و فد یه چیزی داره، یه بالانس شیت داره به اصطلاح کل چیزایی که خریده. تا قبل از کووید این بالانس شیت سایزش بود 4.1 تریلیون دلار، یعنی 4 میلیارد دلار کل چیزایی بود که تا اون از اول تاریخ آمریکا تا اون لحظه 4.1 میلیارد دلار بود. در طول این دو سالی که به اصطلاح فد شروع کرده خیلی اگریسیو خریدن این به اصطلاح استا، شده 8.8 تریلیون. یعنی توی این دو سال از کل تاریخ قبلی آمریکا این بیشتر خریده، خب یعنی بیشتر دو برابر شده. خلاصه این فد این کارو میکنه که از سقوط جلوگیری کنه. من به نظرم این کلا یه ایده ضد فری مارکته و ایده اشتباهیه. خب و به اصطلاح به نظر من گاورمنت هیچ وقت نباید به اصطلاح این the business of price setting باشه، یعنی پرایس و قیمت اسید، قیمت استاک، قیمت جنس، قیمت همه چی رو باید فری مارکت تعیین کنه. و این خیلی اصل مهمه، این اصلی که مثلا کشورهای مثلا چه میدونم مثل آمریکا، کشورهایی که فری مارکت دارن بر اساس این اصل شده. حالا راجع به این که مثلا چرا این باید اینطوری باشه مثلا زیاد نمیخوام صحبت کنم، میشه یه لایف کلا صحبت کرد، خیلی مثلا اصل مهمه. خب یعنی این که چرا باید بذاریم فری مارکت و به اصطلاح عقل عمومی با پولشون رای بدن که قیمتا کجا باشه و پرایس دیسکاوری رو باید به مارکت بسپاریم نه به دولت که یکی از بالا بیاد بگه قیمت این چیزا چقدر. این یه اصل خیلی مهمیه، اصل خیلی بدیهی هم هستش. ببین مثلا اگه چه میدونم دولت همیشه یه نفر از اون بالا میتونه به خاطر دلایل مثلا شخصی خودش یه قیمتش رو بره بالا پایین، و همیشه ما اینو دیدیم که کشورهایی که از پایین به بالا بوده و گذاشتن که از اون پایین مردم رای بدن و با عقل جمعی و عقل مارکت، فری مارکت تصمیم گیری بشه خیلی بهتر بکنم. من نمیخوام باید بحث فلسفی بشم، میخوام چیز بشم. خلاصه و یه دلیلش هم دلیل 101 و نمیدونم 1001ش هم اینه که تو کشورهایی که مثلا بیگ گورنمنت دارن، دولت بزرگ دارن و دولتی که تصمیم میگیره پرایس ست میکنه و اجازه پرایس دیسکاوری رو مارکت نمیده، هیچ وقت مثلا کمپانیای مثل تسلا، مثل آمازون، مثل گوگل اینا شکل نمیگیره به دلایل مشخص. و این لازمه این سیستم برای که بزنیم یه چیز از پایین به بالا مثلا قلب بخوره بیاد بالا. خلاصه بس میخوام کوتاه کنم، زیاد به بحث روز بپردازیم. دو سال کووید شد و این سیاست‌های به اصطلاح چیز، سیاست‌های تسهیل اقتصادی چی میگفتن، انبساط اقتصادی و اینا، هی بیشتر و بیشتر شد. یعنی که اینترست ریت رو تو صفر نگه داشتن، بهره رو تو صفر نگه داشتن و اسطا رو خریدنش ادامه دادن تا همه چی رو پامپ کردن. اتفاقی که افتاد، استاکا شروع کرد رفت بالا، به اصطلاح کریپتو رفت خیلی بالا، به خصوص استاکای چیز، استاکای تکنولوژی و استاکای گروث. استاک الان توضیح میدم، الان اینم دارم امروز خیلی شبیه کلاس درس ما اینو توضیح دادم، بعد برسیم سر اصل مطلب. خلاصه یعنی چی گروث استاک؟ ببینید ما یه سری استاک داریم که دارن، مثلا یه سری کمپانی داریم که الان دارن پول در میارن. خب مثلا چه میدونم، مثلا کمپانی مثلا استارباکس، مثلا نایکی، مثلا کمپانیایی که جنس میفروشن دارن پول در میارن. یه سری کمپانی تکی بزرگ داریم که اونا هم دارن پول در میارن، مثل گوگل و فیسبوک و آمازون و فلان. یه سری کمپانی داریم که بهش میگن گروث، یعنی اینا یه استوری ان که قراره بعدن خیلی پولدار بشن، قراره بعدن خیلی پولدار بشن، اینا بشن مثلا فیسبوک و گوگل و آمازون آینده، بهشون میگن گروث. یعنی تو کار رشدن، اینا الان تو مرحله نیستن که پول در بیارن، دارن رشد میکنن و در نهایت قراره اینا به پولی برسن. این توی مثلا سیستم‌های قدیمی اقتصادی نه، هم چیزی قابل قبول نبود. یعنی میگفتن اوکی تو کمپانی می‌زنی، دو سال سه سال بعد با پول در بیاری، بعد با هم پول تو داره اینوست کنی. ولی دنیا خیلی عوض شده، مخصوصا فلسفه مثلا اقتصادی سیلیکون ولی و چیزی که آمازون نشون داد، به طور خاص خیلی جف بزوس اینو نشون داد به دنیا، اینه که اگه شما یه ایده خوبی داشته باشین و بتونین اسکیل کنین، این اکانومی اف اسکیل رو بتونین در بیارین، مخصوصا اگه سافر بیس باشین، شما میتونین هی پول خرج کنین، هی پول خرج کنین، هی پول خرج کنین، کمپانی بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنین بدون اینکه سوددهی داشته باشه، و از لحظه‌ای که به سوددهی رسید انقدر این سود بزرگه که تمام اون ضررهای مثلا قدیمتون رو چیز می‌کنه. و یه مقدار زیادش هم به خاطر سافتور و اکانومی اف اسکیل، به خاطری که برخلاف مثلا کمپانی نایکی که اگه مثلا به جای یه دونه کفش مثلا 5 تا کفش می‌فروشه، احتمالاً مخارجش هم 5 برابر میشه. برای کمپانی مثل فیسبوک اگه به جای یه یوزر 5 تا یوزر داشته باشه، مخارجش 5 برابر نمیشه، احتمالاً مخارجش همون 1 برابر میشه. یعنی اکانومی اف اسکیل و سافتور خیلی قوی. حالا هیچ وقت اینجوری نیستش، اون نه اون نایکی 5 برابر، نه فیسبوک، یه عددی بین این دو تاست. ولی هر چی شما به سمت سافتور میرین، دیس اکانومی اف دیستریبیوشن ارزونتره، اکانومی اف اسکیل بالاتره، و این ایده که شما پولو الان خرج کنید که بعدن قرار پوله، این ایده خیلی جواب میده. خب خلاصه به همین دلیل تو دوران کرونا، چون اینترست ریت پایین بود و مردم وقتی اینترست ریت پایینه انگار ارزش پول تو الان کمه، هیچ کی الان دنبال پول نیست، همه دنبال نه که در آینده مثلا پولاشون الان میتونن برن با قیمت صفر پولو قرض بگیرن، خب و حاضرن پول قرض بگیرن و اینوست کنن و اینوست کنن تا اینکه در آینده پول گنده بهشون برگرده. برای همین اینوستمنت ها توی گروس ها خیلی زیاد شد، اینا خیلی رفتن بالا، بیت کوین خیلی رفت بالا، کریپتو خیلی رفت بالا، این استاکای به اصطلاح آرک خیلی رفتن بالا، استاکای که خیلی به اساس که مال کثی وود بود و مثلا آرک اینویشن، آرک جنریکس، آرک نمیدونم فایننس، کمپانیایی که قرار بود آینده دنیا رو بسازن، اینا خیلی رفتن بالا. و بعد که یهو حالا اتفاقی که افتاد، الان رسیدیم به سر اصل مطلب، خب اتفاقی که افتاد انقدر همه چی رفت بالا و یهو عددهای اینفلیشن، عددهای تورم به خاطر این گرم شدن اقتصاد شروع کرد خودشو به نشون دادن. خب رسید به مثلا 5% و 6% و آخر عددی که هفته پیش مثلا پابلیش شد 7.5% بود، خب که نشون داد که کمبود آب داریم، باید صرفه جویی کنم. نشون داد که خب این تورم جدیه. یه مدت میگفتن این ترانزیتوری مثلا تموم میشه و فلان و الان دو سال گذشته که داره همینجوری میره بالا و 7.5 عدد خیلی بالاییه در تاریخ آمریکا. مثلا از سال فکر کنم اعداد نگاه که 1980 اینا ما همچین عددی نداشتیم. خلاصه این تورم که رسید بالا، حالا نکته اینجوری شد که خب اوکی فد به خاطر که بیاد تورم اما اول بحث صحبت کردم که خب فد وظیفش اینه که تورم کنترل کنه، حالا بعد تورم بیاره پایین، تنها راه آوردن تورم رو آوردن پایین اینه که اینترست ریت رو بره بالا. مشکل اینترست ریت رو بردن بالا اینه که اکانومی یکم اسلو داون میکنه، این گروس استاک ها میاد پایین، پول برای اینوستمنت کم میشه اینا. خلاصه و یه چیز دیگه که من تو همون لایو های اول مثلا راجعش صحبت کردم، مارکت یه چیز خیلی فوروارد لوکینگ، مارکت وای نمیسته تا اتفاق بیفته بعد بر اساس اون قیمتا رو عوض کنه. مارکت اگه فکر کنه که مثلا 3 ماه دیگه ممکنه اتفاقی بیفته، امروز قیمتاشو عوض میکنه. این یه چیز خیلی بدیهیه، اصل خیلی بدیهیه تو مارکت. خلاصه مارکت در 4-5 ماه گذشته به خاطر این اکسپکتیشنی که قراره این اینفلیشن خیلی بالا بالا و فد مجبور ریاکت کنه و تمام اینا رو خیلی بدیهی بود و ما تو لایو صحبت کردیم توی اکتبر، توی نوامبر، توی خیلی من جدی راجع به صحبت کردم، ماهای قبلش کوچیک‌تر صحبت می‌کردیم. به اصطلاح و مارکت داره آماده میشه که این اینفلیشن بره بالا. حدسای مختلفی زده میشه که چقدر این اینترست قراره تا آخر سال بره بالا. یک فکر میکنم چیزی که الان کانسنسس عمومی هست، کسایی که به اصطلاح پایین ترین عدد رو میگن، مثلا میگن تا 0.75% میره بالا، کسایی که خیلی بیشتر مثلا تا 2-2.5 میگن باید بره بالا. اینا معمولا اینجوری که 25% اضافه میکنن، یه بعضی وقتا 0.5% اضافه میکنن. خلاصه اونایی که 2% میگن مثلا 8 تا از این 25% 8 تا ریت هایک باید بزنیم تا اینترست بریم بالا، تا این به اصطلاح یکم مارکت سرد بشه و اینفلیشن بشه سر جاش. خلاصه فد راجع به این قضیه صحبت کرد، جی پاول اون حرفی که میزنه همیشه اینه که مثلا فرچه که میخوایم هدف اینه که اینفلیشن بشه 2%، یعنی که هدف اینه که انقدر اینترست رو بریم بالا که اینفلیشن بیاد پایین و تورم برسه به 2%. و این حرفی که دارن میزنن، ولی در عمل چیزی که اتفاق افتاده تا این لحظه، نه اینترست ریت رو بالا بردن، نه حتی اون پرچسا رو متوقف کردن، که هنوز داره اون اسید پرچسا داره اتفاق میفته. خیلی چیز جالبی اون برای من که چرا هنوز دارن میخرن. خلاصه و این خیلی آدم مختلف نظرات مختلف دارن و منم نمیخوام اینجا اسپیکولیت کنم خیلی راجع به این قضیه. یه مثلا کسی که محمد الریان خیلی میاد صحبت میکنه تو تیوی اینجا و چیف اکانومیست ادوایزر آلیانزه، یه حرف خوبی که میزنه، میگه که دوباره مثل هم اشتباهی که دفعه پیش کردیم دوباره نمیخوایم بکنیم، یعنی سالن استاپ ایجاد نکنید ما، یعنی یهو شاک به مارکت ندین، یعنی اگه اون اول یهو اومدین اینترست ریت کردین صفر و یهو باعث یه سری اتفاقات شد، الان باز دوباره یهویی اینو نبریمش بالا که مثلا دوباره باعث یه کندی مثلا یهو یخ کنه مارکت. آروم آروم اینو بریم بالا و وقت بدیم و وقت بدیم بذاریم استادی کنیم ببینیم چجوری میشه این فلش. که نظر من تقریبا همین. و یه نکته دیگه اینه که این اینترست ریت پایین به اصطلاح این نرخ بهره پایین یه حالت مثل دراگ میمونه برای مارکت و برای اکانومی، مثل مواد مخدر میمونه. خب مثل این که مثلا یه نفری مثل یه بچه است که شما از بچگی به جایی که مثلا بهش چه میدونم غذا داده باشین و فلان، با نمیدونم مثلا هروئین به این صبونه داده باشین، خب این عادت میکنه دیگه، این کلش یاد نگرفته که مثلا بتونه آروم آروم پلان کنه و پولو خرج کنه و مثلا گرو کنه، عادت کرده که یهویی یه چیزی بهش بدین مثلا بپره رو هوا دیگه. و این خیلی سخته که این مارکت و این منتالیتی رو کنترل کردن و این ضرب مثل یه ماشینیه که داره با سرعت داره، من مثال خیلی زدم، توی اتوبانی حرکت میکنه و به این هی گفتین هر چی سریع‌تر رو بهتر یهو نمیتونی به یه استاپ ساین جلوش بذاری، این باعث تصادف میشه، باعث میشه اینو بعد آروم آروم سرعت کم کنی. خلاصه این یه چالنجی که الان هست و یه جوری بزرگترین مثلا داستان اقتصاد آمریکا است. به نظر من این داستان خودش یه جوری مادر همه داستانهای دیگه است. حالا این جنگ و نمیدونم اینا که میگین همش یه ریشه در این ماجرا داره، اگه برین تاریخ رو بخونین همیشه جنگای بزرگ وقتای اتفاق افتاده که دولت ها نتونستن این به صلاح اینترست ریت و مثلا بین اینفلیشن و اینترست ریت و سرعت اکانومی و کشورهای بودن که لیکویدیتی بالا داشتن و در یه لحظه نمیتونستن اینو منیجش کنن و این جنگا. حالا این خیلی بحث ف فلسفی میشه نمیخوام واردش بشم. خلاصه بحث آخره چیز رو میخوام ببندم، اقتصاد و کریپتو اینا رو میخوام ببندم. این اتفاقات افتاد و الان ما توی مرحله هستیم که منتظریم اینترست ریت بره بالا. از سون از مارچ، یعنی ماه مارچ که ماه دیگه میشه، بعد اعلام کنن که همه حدس میزنن حداقل 25% یا 0.5% میره بالا و این کم کم شروع میکنه بالا رفتن تا اینکه اینفلیشن بخوابه. جدا از این که حالا یه داخل پرانتز باز کنم، خیلی ها اعتقاد دارن این اینفلیشن یه دلیل دومی داره که دلیل دوم هست از دلیل اول هم مهمتره. دلیل اول که خب خیلی راجعش توضیح دادیم، بحثای نقدینگی و اینترست ریت نبود. دلیل دوم بحث مشکلات سپلای چینه، یعنی که دنیایی که داریم الان زندگی میکنیم که خب سپلای چین به طور زیادی خفه شده به خاطر بحثای کووید، به خاطری که مثلا امروز چین مثلا یه بندرشو میبنده، فردا مثلا تایوان کارگاهشو میبنده، بعد مثلا نمیدونم 4 روز دیگه تو مثلا آمریکا بندر لانگ بیچ مثلا بسته میشه، به خاطر این بسته شدن ها، به خاطر این سادن استاپ ها و به خاطر این توقفاتی که اکانومی و اقتصاد میکنه، باعث میشه که مثلا یه جاده ای که این ور اون ور اون ورش هر جاش داره یه تیکه تصادفی شده و کلا این سپلای چین، یعنی این خطی که به اصطلاح جنسو از اون کارخونه اولش بکشونه به دست مشتری، این خط تولید همیشه یه جاش خراب بوده تو این دو ساله. خب و اون کسایی که تو این بیزنس بودن دیگه حوصله‌شون سر رفته با دیل کردن، یعنی میگن دو ساله ما داریم چیز میکنیم و دهنمون صاف شده و خیلیشون ول کردن رفتن اصلا دیگه. خب باز این که میذاره میره، خب یه تیکه دیگه اون سپلای چین خراب میشه. خلاصه وقتی سپلای چین خراب میشه توی اقتصاد همش دیمند و سپلای، یعنی تولید عرضه و تقاضا. خب وقتی عرضه داره خراب میشه، عرضه اومده پایین و تقاضا ثابت مونده، به خصوص که تقاضا رو به خاطر چاپ کردن پول، به خاطر اینترست ریت پایین، به خاطر فلان و فلان و فلان نه تنها ثابت مونده بلکه بالا بردن، خب باعث میشه که پول زیاده، جنس کمه، قیمتا میره بالا و این اتفاقی که داره دنیا میفته. و خیلی ها میگن این بحث سپلای چین خیلی مهمتر از بحث چیزه و بحث نقدینگی و ایناست، که من تا حدی باشون موافقم، مخصوصا اگه فاکتورهای تکنولوژی که در نظر بگیریم که تکنولوژی داره هی چیز میکنه، هی ارزون و ارزون تر میکنه دنیا رو. و anyways حالا این بحث سپلای چین و بحث آخر میرسیم که الان بحث دوم بحث جوروگن و اینا که چرا آیا ما این کووید رو باید تمومش کنیم یا تا کی قرار ادامه پیدا کنه این سیاست های مثلا محدودیتی روی کووید. خلاصه حالا از مکرو خارج شیم، از این به اصطلاح اقتصاد کلان خارج شیم، به اقتصاد کمپانیا یه کوچیک میخوام صحبت کنم. اینو چون ما توی کلاب هاوس خیلی صحبت کردیم دیگه نمیخوام تکراری بشه، بعد مال دو سه هفته پیشه، من فقط یه خیلی خیلی کوچیک چیز میکنم. اینم دوباره مثل یه کلاس هست، بچه من یه آبمو بیارم یک ثانیه صبر کنیم. این قسمت از پادکست اسپانسر شده با این پارچ آب که توش آبو می‌ریزیم و براتون فیلتر می‌کنه، خیلی زیبا. لینکش رو می‌ذارم بکشین بالا. خب خلاصه وارد اقتصاد به اصطلاح کمپانی ها میشیم و توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد توی کوارتر قبلی. ببین دوره مثل یک کلاس درس می‌خوام این چیزا رو توضیح بدم، چون بعضی وقتا برای خیلی‌ها ناآشناه، یه سری مفاهیم اقتصادی رو من توضیح میدم که مثلا خب کسایی که اصلا آشنا نیستن با استاک مارکت بتونن بفهمن، بعد خبر رو میگم دیگه. ببینین یه کمپانی، حالا از مکرو وارد اقتصاد ماکرو نمیدونم کمپانی ها اینا میشین بیزنس. ببینین هر کمپانی که پابلیک هست، یعنی استاکش خرید و فروش میشه توسط مردم، که کمپانی هایی که معمولا سایزشون بزرگتره، هر توی طبق قوانین آمریکا و هر کشوری قوانین شبیه این داره ولی یکم متفاوته. طبق قوانین آمریکا اینا هر کوارتر، یعنی هر سه ماه یه بار باید بیان گزارش بدن به مردم فعالیت اقتصادیشون و مثلا درآمدشون و همه چیشون و فایننسشون و عدد مدداشون. خب اقتصاد خرد، آفرین، خرد و کلان اصلا فارسی من انقدر خوب شده دیگه، دارم اینجا یه فرهنگستان زبان تورنتو باید را بندازم. آره آب دیگه اصلا پارچ رو آوردم و دیگه اینجا کمبود آب تموم شد. ببینین اینا هر کوارتر باید اناونس کنن، یعنی باید اعلام کنن که ما چقدر پول در آوردیم. بعد معمولا چی رو اناونس میکنن، چی رو اطلاع میدن به عموم، یعنی قانونا باید این کار بکنن. خب اگه میخوان استاکشون پابلیکلی ترید بشه و در اختیار اون باشه، باید به مردم توضیح بدن چی رو هر سه ماه یه بار اعلام میکنن، چند تا چیز رو اعلام میکنن، چیزای مهمش چیه. یکی بهش میگن تاپ لاین. خب تاپ لاین یا ریونیو، خط بالایی توی نمودار، چون خط بالایی بهش میگن خط تاپ لاین. تاپ لاین یا ریونیو چی؟ یعنی کل پولی که کمپانی به دست آورد. خب یکی اعلام کرد که کل پولی که به دست آوردیم چه، کل پولی که اومده تو حسابمون، خب این چقدره. دو اعلام میکنن که سودمون چقدر بوده، که بهش میگن باتم لاین، اون خط پایین، یعنی اون خط انگار کل پولی که اومده تو حساب منهای مخارج میشه سود. خب بعد یه سری کی متریکس داره هر کمپانی. مثلا چه میدونم، برای مثلا کمپانی نایکی این که چه تعداد کفش فروخته، خب، یا مثلا برای فیسبوک این که هر روز چند تا یوزر اکتیو داره تو سایت، یا مثلا برای تسلا این که چند تا ماشین فروخته، یا مثلا برای کمپانی تسلا این که چند تا شارژر، مثلا چارجینگ نتورکش تو آمریکا چقدر گسترش. این ممکنه کی متریکس باشه. خب یه متریک کلیدیه که نشون میده سلامت کمپانی رو نشون میده. خب که اینا لزوماً عدد دلار و سود و اینا نیستش، ولی خب این نشون میده که در نهایت کمپانی داره به سمت خوبی میره یا به سمت بدی میره. خب و در نهایت یه چیز دیگه هم دارم به نام گایدنس، یعنی که میگه که نه تنها ما تو سه ماه گذشته این کارو کردیم، بلکه یه ذره توضیح میدن که سه ماه آینده فکر میکنیم به چه سمتی بره، یعنی برنامه‌های کمپانی رو برای سه ماه آینده و یه سری پیش بینی طور. چون معمولا هم این ریپورت ها وقتی اعلام میشه که آردی یه مقداری تو وسط کوارتر رسیدیم، یعنی یه ماهینه از کوارتر رفته، خب توضیح نکن که تو این یه ماه مثلا چه و چه احتمالی داریم برای مثلا چی. خلاصه این چارتا رو کمپانی‌ها اعلام میکنن. خب این چارتا رو اعلام میکنن. چرا هر کدومشون مهمه؟ خب تاپ لاین که خیلی مشخصه، ببینید باتم لاین که خیلی مشخصه، یعنی تو اقتصاد به اساس سنتی و اون چیزی که همیشه تو دنیا بوده، اون باتم لاین از همه مهمتر بود، یعنی سود کمپانی. شما در نهایت کمپانی میذارین، هدف اینه که سود بده که حالا این بره تو جیب شیر هولدرا، که بگذارم که الان دیگه اصلا همچین اتفاقی نمیفته و این مثلا با بای بک و نمیدونم فلان نه، یا اینوست میشه، هیچ وقت دیویدند اینا کلا قدیم میشه، اینا ریختن. من خودم شخصا تو استاکایی که دیویدند داشته باشن تقریبا هیچ وقت اینوست نمی کنم. یه سری آدم که سنتی دارن خیلی خوششون میاد از اون کار، من کلا خیلی حال نمی کنم با اون داستان. anyway bottom line که خیلی مشخصه، سود که خب مشخصه که چرا مهمه. top line توضیح دادم، اون revenue خیلی مهمه، مخصوصا برای کمپانیایی مثل، یعنی کل پولی که در میارن بعضی وقتا حتی مهمتر از اون سود است. چرا؟ به خاطر اینکه درسی که مثلا آمازون و جف بزوس به دنیا دادن این کش توی توضیح دادم توی اقتصاد سافتور و اقتصاد اسکیلبلی که سافتور داره و اکانومی آف اسکیلی که داره، شما اگه پول زیادی به دست بیارین و کمپانی رو بزرگ کنین، مهم نیستش که خرجاتون خیلی بالا باشه و سود ده نباشه کمپانی. شما که انقدر بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنین، به خاطر اینکه خرجاتون با سرعت کمتری نسبت به سود کمپانی رشد میکنه توی اقتصاد سافتوری، شما برین رشد کنین و در نهایت اون جایی که شروع کنین به سود، انقدر اون عدد سود بزرگ میشه که کل این تاریخ رو جبران کنین. این مایندست جدید سیلیکون ولی بود که اوایل خیلی باهاش مخالف بودم. من خودم شخصا خیلی بنظرم احمقانه میومد مثلا 10 سال 12 سال پیش، ولی کم کم واقعا یک از چیزایی که جف بزوس به دنیا یاد داد این بود که برین دنبال تاپ لاین و باتم لاین رو ولش کنین. خلاصه و اسکیل خیلی مهمه. این که شما میتونید یه بیزنسی بسازید که در سطح جهانی بتونه یه سافتویر یه سیستمی رو بتونه بفروشه، خیلی مهمتر از اینه که حالا امروز چقدر سود ده. خلاصه این دوتا. سومی هم که کی متریکس هم که گفتم همیشه خیلی مهمتره. مثلا برای یه کمپانی مثل فیسبوک اگر که خب مثلا تعداد یوزرها کم بشه، یهو مثلا اینا مردم دیگه آره گروس مایندست، یعنی که شما به فکر رشد نیستید، به فکر اینکه پول در بیارید در روز باشین. خلاصه کی متریکس ها گفتم مثلا برای یه کمپانی مثل فیسبوک اگر که خب مثلا تعداد یوزرش داره میاد پایین، حتی اگر داره سود خیلی زیادی داره در میاره، رونیو خیلی بالا داره، تاپ لاین و باتم لاین خیلی زیاده، اگر این تعداد یوزرها داره میاد پایین، خب این یه ساین خیلی بدیه، یعنی این که داره آدما کمتر از این اپ ها استفاده میکنن از اپ های فیسبوک و در نهایت یه سال دو سال سه سال دیگه این تاثیر خودشو توی پول نشون خواهد داد. خب خلاص این کی متریکس ها مهمه، گایدنس هم که خیلی مهمه چون همیشه داره راجع به آینده صحبت میکنه، استاک مارکت هم همیشه گفتم خیلی فیوچر لوکینگ. خلاصه یه اتفاق دیگه هم که حالا اون بحث ماکرو این ماکرو با هم دارن اینه که تو اون وقتی که اینترست ریت پایینه و همه به فکر آینده ان، همه به فکر تاپ لاین هم میخوان کل پولا رو اضافه کنن، اصلا هیچ کی کر نمیکنه که امروز سود ده باشه یا نه. وقتی که اینترست رو میبرن بالا، همه مثلا بهره بانک میره بالا، همه امروز دنبال پولن. وقتی امروز دنبال پولن میرن به سمت کمپانیای سود ده تر، بهشون میگن دیفنسیو تر نسبت به کورس استاک. خلاصه اینا که این چهار تا گفتم هر کدومشون چرا مهمن و توضیح دادم تو انوایرمنت الان چقدر مهمه. یه چیز دیگه هم هستش که برای کسایی که میخوان این ریپورت های کوارتری رو بفهمن که اصلا اینا چیه، یه چیزی مثلا هست انالیست اکسپکتیشن. خب یه سری آنالیست، یه سری آنالیزور، چی میگن فارسیش چی میشه، مثلا بررسی کننده دارن که توی وال استریت، که میان اینا هر کوارتر قبل از اینکه این ادا اعلام بشه حدس میزنن که این کمپانی حالش چطوره. حدس میزنن که مثلا ما پردیکت میکنیم، پیش بینی میکنن که مثلا سود آمازون این کوارتر اینقدر، رونیوش اینقدر، از تحلیلگر، تحلیلگر مارکت داره. حدس میزنن که مثلا اوکی این آمازون این تعداد مثلا احتمالاً رونیوشه، این پروفیتشه، این بیزنس مثلا AWSش اینقدر رشد میکنه، اینا رو میان حدس میزنن و خب مارکت بر اساس حدسای اینا قیمت استاک رو مثلا بالا پایین میبره. خب تحلیلگر پسرم، مرسی. خلاصه آنالیزور، آره. anyways اینا میان حدس، مارکت بر اساس اینا قیمت رو بالا پایین میبره. روزی که این عدد اعلام میشه، اگر این عددا بالاتر از اون حدس به اصطلاح آنالیستا باشه، نشون میده که دوتا چیز نشون میده. یکی که خب کمپانی مثلا بهتر از اون چیزی که بوده که اینا حدس زدن و خب به خاطر این ریواردش میکنه. بعد این فاصله خودش به نوعی نشون میده که کمپانی داره یه کارایی میکنه که خیلی بیشتر از مثلا اون مثلا سرعت رشدش خیلی بیشتره و اون کلا وال استریت و مارکت با اون سرعت و با اون گروت خیلی بیشتر حال میکنه تا با اون ابسولوت ولیو. دلایلش هم مشخصه، مثلا کم بحثای مثلا میخواد اکستراپولیت کنی یه چارتی نه، اون چیز سرعت رشد خیلی مثلا مهمه. خلاصه یه کوچیکترین تکونی تو این عددا، یعنی یه کمپانی که یه ذره بهتر از اون حدس اینا کار کنه خیلی یه استاکش میره بالا، اگه یه ذره کمتر کار کنه خیلی میره پایین، تو هر کدوم از اون چارتایی که گفتم. حالا اتفاقی که افتاد، خیلی خلاصه میگم، کمپانی بزرگ اعلام کردن توی دو هفته گذشته مثلا ارنینگ های خیلی زیادی داشتیم، گوگل، مایکروسافت، اپل و تسلا تقریبا بیت کردن، که این اتفاق تقریبا همیشه داره میفته، یعنی مثلا اینا انقدر این کمپانی‌ها دارن خوب کار میکنن همیشه دارن بیت میکنن، یعنی بالاتر از اون چیزی که حدس میزدن به آنالیست‌ها اینا عدداشون بود، چه توی تاپ لاین، باتم لاین، توی بیزنس های مختلف. مخصوصا فروش آیفون خیلی بالا بود برای اپل، تسلا دوباره مثل همیشه فروشش خیلی بالا بود و آمازون تقریبا این لاین بودش عدداش. فیسبوک عددهای مالیش خوب بود، حالا الان بزن آخر وارد فیسبوک میشم. خلاصه تمام این کمپانی رفتن بالا. تسلا یه عددی که خیلی برای من جالب بود که پروفیتبیلیتیش خیلی رفته بالا، یعنی مارجین سودش خیلی رفته بالا، که نشون میده این کمپانی که یه زمانی همه میگفتن نه این مثلا ایلان ماسک مثلا فلان و فقط داره اینجا پول خرج میکنه فلان، دوباره یک استوری دیگه مثل آمازون شد، دوباره استوری که اگه شما روش کنی، اگه روش کنی، اگه یه برندی بسازی، اگه یه نتورکی بسازی، اگه یه تکنولوژی بسازی که از همه بهتر باشه و بزرگتر بشه، این در یه زمانی به پول میرسه. شما میتونی اسکیل کنی، اسکیل کنی، اسکیل کنی، فکتوری بسازی، فکتوری بسازی، انجینیر بگیری، انجینیر بگیری، یه زمانی اینقدر بزرگ میشه که اصلا این خرجا همش چیز میشه. و این رو، این استوری رو تسلا داره میره به اون خط مثل آمازون شدن، که نشون میده که اوکی این استوری یک استوری واقعیه و یک این هر اون کسایی که سالهای سال نمیفهمیدن حرفای ماسکو همه دارن باور دیگه، هیچ کی فکر نکنه الان باشه که بخواد داد کنه این داستان رو. خلاصه یکی تسلا بود که جالب تنچش بود که مارجینا داره میره بالا در زمانی که سپلای چین داره به اصطلاح گلوی اقتصاد رو گرفته و گلوی خیلی از این کمپانی ماشین رو گرفته. تسلا به نظر میرسه که گلوش رو هیچ کی نمیتونه بگیره. و گوگل بود که 12% ارنینگ پر شیرش رو، یعنی اون قسمت باتم لاینش رو بیت کرد. و حالا جالب بود که جدای از اون خبر اسپلیت گوگل اومد که این باعث شد که استاک بالا، که از نظر یک کسی که مثلا خیلی در یک دنیای سین و دنیای منطقی و دنیایی که همه چی سر حساب و کتاب داره، اسپلیت هیچ وقت نباید باعث بالا پایین رفتن استاک بشه، ولی خب دو سال ما در دنیای یکم عجیب غریبی داریم به سر میبریم و هر کی اسپلیت میکنه یه استاکش میره بالا، در حال که هیچ، یه سری مثلا دلایل خیلی کوچیکی میگم به خاطر که مارکت مثلا جدیدی رو پیدا میکنه تو ریتیل اینوسترها خیلی من. anyways و میرسیم به فیسبوک. تنها کمپانی که استاکش خیلی دراپ کرد و شدیداً دچار مشکل شد فیسبوک بود. فیسبوک خب توی ارنینگ ریپورتش خیلی کی متریک کاش خیلی مشکل داشت. یعنی اکراس د بورد تو اپای مختلف رشد یوزرها خوب نبود، حتی توی اپ بلو توی مثلا نورث امریکا که بهترین مارکت و سود بهترین مارکت داره تعداد یوزرها میسازه. یعنی خب همون چیزی که شاید خیلی از ماها میدونستیم که تعداد کسایی که از اپ خود فیسبوک استفاده میکنن، اینستاگرام و مثلا واتساپ و اینا رو زمین کنن، داره میاد پایین، مخصوصا توی نورث امریکا که مارکت سوده اصلیشونه، توی آمریکا و کانادا. خلاصه این که مشکل بزرگ اصلیشون بود. بعد گایدنسی که دادن به استماهای آینده خیلی عدد پایین بود، حتی گفتن رشد رونیو میره تو سینگل دیجیت، که اصلا عدد خیلی عجیبی برای فیسبوک کمپانی که مثلا گروس استوری بوده. و استاک خیلی دراپ کرد، استاک 26% همون روز دراپ کرد، بسته به اینکه چه ساعتی نگاه کنیم. بعد روزهای بعدی هم همینجوری دراپ های مثلا 2-3% داشتش. و خب یک استاکی که خب یعنی همه جوره چیزای چالنجا خیلی بزرگی داره دیگه. اولا که مثلا نظر پالیتیکس، مثلا سیاستمدارا و کانگرس تو تمام کشورها دنبال کیسشن، الان هم که تو یوروپ یه دونه دعوای خیلی بزرگی دارن. قضیه اروپا هم آره دیگه، اینا این قضیه هی در اضافه میشه و اینا هی در تهدید برای کمپانی میشه. بعد خب سومی بحث های تیک تاک که تیک تاک و اپای دیگه دارن مارکت شیر میگن از فیسبوک و به نوعی فیسبوک هم نمیتونه کاری بکنه به خاطر بحث های انتای تراست و اینا. نمیتونه، نمیتونه اینا رو بخره، نمیتونه رقیباشون رو بخره، یه جوری فیسبوک گیر کرده اون مثلا. و یه چیزی که خب من میدونستم اینو دو سال و من خیلی دقیقاً رو همین مسئله کار میکردم زمانی که فیسبوک بودم، که نیو میدیا و این به اصطلاح فرمت های جدید میدیایی که دارن ترای میکنن و باید مارکت مثل مثلا اینستاگرام استوری یا مثل مثلا ریل اینا، اینا خیلی سودده نیستن. یعنی اونا ادزاشون هنوز خیلی خوب کار نمیکنه. من یکی از کسایی بودم که خیلی روی مسئله کار میکنم زمانی که تو فیسبوک بودم و خیلی هم مثلا حالا میدونم که چرا اینا کار نمیکنه، اینا خیلی نمیخوام جراجبش صحبت کنم. خلاصه سی پی ام ها، اون سودی که رو تک تک اون ادا میگیریم، هرچی از یعنی اون خود فیسبوک خیلی سود دهیش بیشتر بودش، بعد که رفتیم تو اینستاگرام کمتر شد، بعد که رفتیم تو اینستاگرام استوری دوباره کمتر شد، حالا که داریم میریم تو ریل دوباره کمتر شده. و بحث های سیگنال لاس بود، درگیری با اپل و اپل داره یه جوری سیگنال های فیسبوک رو کات میکنه و اون هم که خب خودش خیلی مشکل بزرگی شد. آره یه دم میگن که آره استاک خلاصه خیلی اومده پایین، استاک فیسبوک خیلی اومده پایین. این دلایل 5 تا دلیل خیلی مهم، خیلی‌ها میگن اصلا به این دلیل ربطی نداره و فقط